هفته پس از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام، تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان با شما هستم. وزارت داخلی افغانستان میگوید که برای تامین امنیت نامزدان انتخابات 1393 آمادگی کامل دارد. پس از خبرها در این مورد و دیگر تحولات مهم با جزئیات خواهیم گفت. برنامه فکر نو را نیز در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. صدر اعظم ترکیه امروز وارد پاکستان شد. روسیه 75 وسیله نقلیه را برای انتقال سلاح‌های کیمیایی سوریه جهت تخریب به آن کشور فرستاد. پیش از تفصیل این خبرها جمشید حبیب‌زاده تحولات افغانستان را می‌گوید.
سرخط مهمترین خبرها. نهاد دیدبان دموکراسی افغانستان سروی تازه مؤسسه دموکراسی انترنشنل درباره علاقمندی مردم برای اشتراک در انتخابات سال آینده را موثق می‌داند. وزارت داخلی افغانستان می‌گوید یک هیئت دولتی موظف شده تا چگونگی قضیه قتل دو زن در ولایت اورزگان را پیگیری کند و برای دومین روز پی هم یک تعداد از باشندگان ولایت سمنگان بر ضد والی این ولایت تظاهرات کردند. نهاد دیدبان دموکراسی افغانستان سروی تازه مؤسسه دموکراسی انترنشنل درباره علاقمندی مردم برای اشتراک در انتخابات سال آینده را موثق می‌داند. دموکراسی انترنشنل در این سرویش که امروز نشر شد گفته که از میان 2500 تن از مصاحبه شونده ها 85%شون برای اشتراک در انتخابات سال آینده ابراز آمادگی کردند. زکریا برگزی رئیس دیدبان دموکراسی افغانستان به رادیو آزادی گفت که همچو سروی ها میتواند در ترغیب مردم به اشتراک در انتخابات سال آینده مؤثر تمام شود.
این خودش یک نکته مثبت است که میتونه اشتراک مردم در پروسه انتخابات زیاد بسازه و در نتیجه اشتراک وسیع مردم در پروسه انتخابات میتونیم یک حکومت مشروع و قابل قبول در سال آینده داشته باشیم.
در این سروی که به حمایت مالی مؤسسه دموکراسی انترنشنل و از سوی نهاد به نام SPS انجام شده، همچنان آمده که 76% از مردم افغانستان در پروسه اخذ کارت ویدهی نیز اشتراک کردند. وزارت داخلی افغانستان میگوید یک هیئت دولتی موظف شده تا چگونگی قضیه قتل دو زن در ولایت اورزگان را پیگیری کند. هفته گذشته افراد مسلح ناشناس یک دختر متعلم و یک پلیس زن را در ولسوالی ترینکوت مرکز این ولایت کشتند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله امروز در این مورد در کابل به خبرنگاران چنین گفت:
بر اساس هدایت وزیر امور داخله یک هیئت از نهادهای مختلف کشفی وزارت امور داخله موظف شده تا قتل دو خانم هست در ولایت اورزگان هفته گذشته این قضیه را بررسی بکنه، به گونه بسیار جدی عاملین قضیه شناسایی شوه و بازداشت شوه.
پیش از این نیز یک تعداد از زنانی که در پلیس و ادارات دیگر دولتی در افغانستان ایفای وظیفه می کردند از سوی افراد مسلح کشته شدند و برای دومین روز پی هم یک تعداد از باشندگان ولایت سمنگان بر ضد والی این ولایت تظاهرات کردند. در این حال یک تعداد از باشندگان دیگر این ولایت به حمایت از والی دست به تظاهرات زدند. خبرنگار رادیو آزادی در محل می گوید که شماری از مظاهره کنندگان خیرالله انوش را به بی‌کفایتی متهم می کنند. از سوی دیگر آقای انوش در صحبت با رسانه ها دلیل راه‌اندازی این تظاهرات را خصومت‌های شخصی با خودش خوانده است. از توجهتان تشکر می‌کنم. اکنون همکارم زرغونه منگل خبرهای بیرون از افغانستان را پیشکش می‌کند.
رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه امروز وارد پاکستان شد. هدف این دیدار اردوغان از پاکستان بهبود همکاری ها میان دو کشور در سکتور انرژی است. قرار است اردوغان در شهر لاهور شاهد امضای یک توافقنامه سرمایه گذاری ترکیه در یک پروژه پیشنهاد شده از سوی حکومت پاکستان برای احداث دستگاه انرژی حرارتی باشد. یک هیئت از وزرای کابینه، تجار و متشبثین خصوصی اردوغان را در این سفرش به پاکستان همراهی می کنند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان اخیراً اعلان چندین کاهش مالیه برای شرکت‌های ترکی را کرد که در پاکستان در سکتور انرژی سرمایه گذاری می کنند. انتظار می رود فردا زمانی که اردوغان وارد اسلام آباد می شود قراردادهای بیشتر همکاری ها در بخش پروژه های زغال سنگ و برق آبی میان دو کشور به امضا برسد. یک محکمه در مصر سه فعال سرشناس را که در رهبری انقلاب سال 2011 سهم داشتند به 3 سال زندان محکوم کرد. احمد ماهر، احمد دوما و محمد عادل به جرم راه‌اندازی مظاهرات غیر مجاز برخلاف قانون جدیدی که تظاهرات را محدود می‌سازد به حبس محکوم شدند. مقامات همچنان ادعا دارند که این 3 نفر به پلیس اهانت کردند. احمد ماهر که بنیانگذار جنبش 6 اپریل جوانان بود و در قیام علیه حسنی مبارک در سال 2011 نقش مهم داشت، در همان سال برای جایزه صلح نوبل نامزد شده بود. مادر ماهر بعد از اعلان مجازات پسرش چنین گفت:
ربیتو علی الفضیله والادب والاخلاق و تو راجل بدور على حقوق.
من او را با رفتار و اخلاق خوب بزرگ کردم و او مردی است که برای حق مردم مبارزه می کند، برای لقمنانه، برای آزادی و عدالت اجتماعی. این همه چیزهایی هستند که او مسئول آن است. پس چرا او زندانی شود؟ چرا آنها اتهامات دروغین مثل خیانت و گرفتن پول از خارج را بر وی وارد می کنند؟ این همه اتهامات سخنان مزخرفند. خدا شاهد است که وی چگونه زندگی می کند. خدا می داند. وکیل مدافعی احمد ماهر گفته است هدف حکم مجازات بر ماهر این است تا فعالین دیگر جرأت راه‌اندازی تظاهرات را نکنند. در این حال اسما محفوظ، یکی از فعالان مصری، میگوید مقامات حق زندانی کردن این 3 نفر را ندارند.
ولو یوم واحد مش من حقهم ان هم يتحبسوا ولا يوم واحد.
وی میگوید مقامات حق آن را ندارند تا آنها را حتی برای 1 روز زندانی کنند. این اشخاص از مدت هاست که برای حقوق بشر و آزادی مبارزه می کنند و حالا این گونه با آنها برخورد می شود. شخصیت آنها ترور می شود. این کار مقامات حمله بر همه ارزش های انسانی است. فعالان دیگر نیز بازداشت این 3 تن را تلاش حکومت مصر برای سرکوبی مظاهرات می خوانند. روسیه 75 اراده را برای انتقال سلاح‌های کیمیاوی و زهری سوریه جهت تخریب به آن کشور فرستاده است. تصمیم تخریب این اسلحه بر اساس یک توافق بین المللی اتخاذ شد. سرگی شوویگو وزیر دفاع روسیه امروز در یک گزارش به رئیس جمهور پوتین نوشت که 25 لاری کاماز زری و 50 زری پوش اورال به سوریه فرستاده شدند. وزیر دفاع روسیه گفته است این ارادجات هفته گذشته به بندر لازقیه سوریه فرستاده شدند. او گفت بعض تجهیزات دیگر هم که از آنها نام برده نشده است به سوریه فرستاده شدند. روسیه یک قرارگاه بری در تارتوس در 50 کیلومتری بندر لازقیه دارد. بعد از آن که صدها فرد ملکی در ماه آگوست امسال در اطراف دمشق در اثر حمله سلاح کیمیاوی کشته شدند، سوریه بر اساس یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد توافق کرد ذخایر سلاح کیمیاویش را برای تخریب به خارج بفرستد. و خبر آخر که پلیس شهر نیویورک میگوید یک مرد که گفته می شود یک مهاجر از اوکراین بود، گمان می رود قبل از آن که خودش را از بام یک ساختمان 52 منزله پایان انداخته و خودکشی کند، پسر 3 سالش را از این بام پایان انداخت. این مرد 35 ساله اوکراینی که دمیتری کاناریکوف نام داشت در محل حادثه مرد و پسرش در شفاخانه درگذشت. پلیس گفته است این مرد در بروکلین زندگی می کرد ولی باشنده ی ساختمان نبود که از آن خود را انداخت. مقامات گفتند کاناریکوف در یک دعوای قانونی با خانم سابقش که مادر همین پسر 3 ساله می باشد دخیل بود. مقامات گفتند مادر این پسر قیمومیت طفلش را به عهده داشت و قرار بود کاناریکوف بعد از ظهر دیروز این پسر را در یک دفتر پلیس به مادرش تسلیم کند.
سه و 9 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 108.5 می شنوید. وزارت داخله افغانستان از آمادگیش برای تأمین امنیت نامزدان انتخابات آینده خبر داد.
بر تامین امنیت کاندیداهای محترم کمیشن ویژه که از طرف وزارت امور داخله تشکیل شده، اما در حال حاضر بر تامین امنیتشان ما با کدام چالش روبرو نیستیم.
یک سروی تازه نشان می‌دهد که بیشتر مردم افغانستان خواهان شرکت در انتخابات آینده هستند. شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را مرور می‌کنیم. کاکا یک دختر 1.5 ساله او را با استفاده از کارد و بیل کشت.
در ولسوالی قیصار شخصی که او برادرزاده خود را طفلی که در گهواره بوده او را گرفته با کارت و با بیل که ای واقعا تکان دهنده است.
و خشونت علیه زنان موضوع مورد بحث برنامه فکر نو ماست.
با تاسف ما از یک بلندگوی یک مسجد ما نشیدیم که در حرام بودن خشونت علیه زنان ما نشیدیم کلا ما این کارو تبلیغ کرده باشد.
شنونده های عزیز، سلام مجدد من جعفر احمدی را بپذیرید. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که برای تامین امنیت نامزدان انتخابات 1393 آمادگی کامل دارد. در نشست دیروز شورای امنیت ملی افغانستان به وزارت داخله وظیفه داده شد تا سر از آغاز ماه دلو امنیت این نامزدان را تامین کند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که پلانهای آنها در این بخش در حال اجراست. سحر لیوال از جریان این نشست خبری گزارش می‌دهد.
هرچند هنوز هم نگرانی های نسبت به تامین امنیت انتخابات و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده در افغانستان موجودند، اما وزارت داخلی کشور یک بار دیگر در این زمینه اطمینان می دهد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله می گوید کمیسیون خاصی که برای تامین امنیت انتخابات از سوی آنان ایجاد شده مصروف کار است و برای تامین امنیت نامزدان نیز تدابیر گرفته شدند. آقای صدیقی به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل تاکید نمود که امنیت انتخابات و نامزدان برای آنان مهم است و در این خصوص با نامزدان هم از نزدیک صحبت کردند.
برای تامین امنیت کاندیداهای محترم کمیشن ویژه به طرف وزارت امور داخله تشکیل شده، از با تمام کاندیدا ملاقات های هم صورت گرفته، اونا از نزدیک تشویش هایی که کاندیدا هم داشتن از تشویش ها گرفته شده، با ما شریک ساخته شده، نیازمندی هایشان تا حد رفع شده. ما باز هم حاضر هستیم که هر نوع نگرانی اگر داشته باشد در قسمت امنیتشان انشاءالله ما از امکانات استفاده خواهیم کرد. اما در حال حاضر در تامین امنیتشان ما با کدام چالش روبرو نیستیم.
این سخنان سخنگوی وزارت داخله افغانستان در حال ابراز می شوند که در جلسه روز یکشنبه شورای امنیت ملی کشور این وزارت توظیف شد تا از تاریخ اول ماه دلو امنیت فیزیکی نامزدان و معاونان آنان را باید تامین کند. در جلسه شورای امنیت ملی همچنان گفته شده که وزارت داخله باید برای تامین امنیت نامزدان انتخابات شوراهای ولایتی سال آینده به سطح ولایت کمیسیون‌های امنیتی را ایجاد کند. قرار است مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 13 دلو و از نامزدان شوراهای ولایت از 13 ماه هود آغاز و تا 13 ماه حمل سال آینده ادامه یابند. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از نهادهای امنیتی کشور می‌خواهد تا در جریان زمان باقی مانده به برگزاری انتخابات به خاطر تامین امنیت انتخابات و نامزدان تلاش جدی کنند. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشا این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که نسبت به گذشته هماهنگی آنان با نهادهای امنیتی بیشتر شده، اما با آن هم برخی از نگرانی ها در این مورد نزد آنان موجودند.
کمیسیون مستقل انتخابات در حالات جنگ و ناامنی نیز انتخابات را برگزار می کند، اما باز هم ما نگرانی داریم و از ارگان های امنیتی می خواهیم که به این انتخابات سرنوشت ساز توجه کنند و این فرصت را از دست ندهند تا کمیسیون مستقل انتخابات بتواند انتخابات را در فضای امن برگزار کند.
در قانون انتخابات افغانستان آمده است که اگر یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری در روز برگزاری انتخابات کشته می شود و یا هم فوت می کند انتخابات باید دوباره برگزار گردد، اما در این قانون مشخص نشده که بدون روز راه اندازی انتخابات در سایر موارد کشته شدن نامزدان و یا تاثیر آن بر انتخابات چی خواهد بود. بیش از این نیز وزارت داخله افغانستان چندین بار از تامین امنیت انتخابات سال آینده در کشور اطمینان داده، اما با باور آگاهان تهدیدات مخالفان مسلح در شماری از ولایت‌های ناامن مانع شرکت مردم در انتخابات خواهد شد.
گزارش بود در مورد این که وزارت داخله افغانستان گفت برای تامین امنیت نامزدان انتخابات 1393 آمادگی کامل دارد. در این حال نظرسنجی تازه یک نهاد غیر دولتی نشان می‌دهد که بیشتر مردم افغانستان خواهان شرکت در انتخابات سال آینده هستند. بر اساس نتایج این نظرسنجی هنوز هم ناامنی بزرگترین مشکل در برابر انتخابات افغانستان است. در این مورد نیز سحر لیوال گزارش تهیه کرده است.
به اساس این نظرسنجی که به تازگی در 34 ولایت افغانستان صورت گرفته، 85% از مصاحبه شوندگان گفتند که در انتخابات آینده شرکت می کنند. نتایج نظرسنجی آمد در مورد انتخابات که به روز دوشنبه در کابل منتشر شد، نشان می دهد که مردم نسبت به مشروعیت، نبود امنیت و تقلب در انتخابات نگرانند. حسن وفایی، کارمند بخش تحقیق نهاد دموکراسی اینترنشنال، این نشر نتایج این نظرسنجی گفت که مردم نسبت با انتخابات خوشبینند و اکثریت آنان میخوان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی رای بدهند.
وقتی که از پاسخ دهنده ها سوال شد که آیا برای انتخابات 1993 یک سال آینده شما تصمیم دارید که رای بدهید، در کل میبینیم که کسانی گفتند که بله در اکثریت هستند. یعنی 85% مردم میگن که ما در انتخابات سال آینده 1993 ما رای میدهیم و شرکت میکنیم. تنها 8% میگن که نخیر.
اما در این نظرسنجی گفته شده که 46% از مصاحبه شونده ها نمی دانند که شرایط امنیتی در زمان برگزاری انتخابات چگونه خواهد بود. افرادی که با آنان مصاحبه صورت گرفته خواهان توجه رئیس جمهور آینده برای از بین بردن فساد اداری و رسیدگی به بهبود وضعیت اقتصادی و امنیتی در کشور شدند. این نظرسنجی به تازگی از سوی مؤسسه موسوم به سافت پاور سولوشن با کمک مالی نهاد دموکراسی انترنشنال در مدت 9 روز به اساس مصاحبه با 2500 تن در 34 ولایت انجام شده است. به اساس این نظرسنجی مشکلات امنیتی، خشونت و تروریسم بزرگترین مشکل در سطح افغانستان خوانده شده است. اما شماری از نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی از چگونگی راه‌اندازی این نظرسنجی انتقاد کرده و میگویند که محتوای آن به اساس واقعیت‌ها در کشور استوار نیست. سیده سعادت حسینی، مسئول مؤسسه جامعه بهتر برای زنان افغان، در مورد چنین ابراز نظر می کند.
به دیده شک می بینم این نظرسنجی را، چرا که در این نظرسنجی خیلی سوالاتی بود که بی پاسخ ماند. در ابتدا در طی زمان بسیار کمی که 9 روز اینا گفتن که ما نظرسنجی خود داشتیم، در طی این 9 روز غیر قابل امکان پذیر است که به صورت دقیق از تک تک افراد افغانستان سوال می شد نشده، چرا که این نظرسنجی تکمیل نبوده. به 34 ولایت افغانستان با مدت زمان کم حرکت کردن و خصوصا موضوعات امنیتی را پیشکش کردن.
در کنار نگرانی ها نسبت به امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 حمل 1393، برفباری ها در مناطق سرسیر کشور نیز مسئله است که به گمان برخی از اعضای شورای ملی ممکن برگزاری انتخابات را به تعویق بیاندازد. اما کمیسیون مستقل انتخابات و ارگان های امنیتی همواره از برگزاری انتخابات در زمان معین و در فضای امن اطمینان دادند.
سحر لیوال از کابل گزارش می داد. شنیدید که یک سروی تازه نشان می داد که بیشتر مردم افغانستان خواهان شرکت در انتخابات سال آینده هستند. این سروی چقدر دقیق است؟ همین سوال را جمشید حبیبزاده، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، از زکریا بارکزی، رئیس نهاد دیدبان دموکراسی افغانستان پرسیده است.
خب ما فکر میکنم که برای فعلا در جو سیاسی فعلی در افغانستان که تمام اذهان عامه مصروف عزیز که قرارداد امنیتی امضا میشه یا نمیشه، همچو سروی ها و همچو بحث ها در مورد انتخابات یک نکته بسیار مثبت است، به خاطر از اینکه آل وقت از این رسیده که تمام مردم افغانستان، رسانه ها، کاندیدا کوشش کنند که مردم ترغیب کنند که در پروسه تاریخی و سرنوشت ساز انتخابات سال آینده که در تاریخ 16 حمل برگزار میشه اشتراک کنند. دیگه ما فکر میکنم که این یک نکته مثبت است و اینمی که سروی ها نشر میشه و همچنان مردم افغانستان در مورد انتخابات صحبت میکنه، این خودش یک نکته مثبت است که میتونه اشتراک مردم در پروسه انتخابات زیاد بسازه و در نتیجه اشتراک وسیع مردم در پروسه انتخابات میتونیم یک حکومت مشروع و قابل قبول در سال آینده داشته باشیم.
در این سروی گفته شده که از میان 2500 مصاحبه شونده 85%شان ابراز آمادگی به اشتراک در انتخابات سال آینده را کردن. چی فکر میکنین با در نظر داشت وضعیت کنونی در کشور، این سروی و این رقمی را که ارائه کردن چقدر درست بوده میتونه؟
نهاد دموکراسی اینترنشنال که اینا یک سروی چند ماه پیش داشتن، میزان اشتراک مردم که مردم میخواستن در پروسه انتخابات اشتراک کنن 76% بود و حال که میبینیم که پروسه انتخابات شروع شده، کاندیدا معین شده، لیست نهایی شده و بحثای انتخاباتی در بعضی از رسانه ها نشر میشه، ای باعث ازی شده که از 76% برسه به 85%، که خودش یک مسئله مثبت است. مگر مسئله سرزی است که در عین سروی نشان داده میشه که مشکل بزرگی که در روبروی انتخابات قرار داره و مسئله امنیت است. و ما فکر میکنم که خود این سروی میتونه کمک کنه به کمیسیون انتخابات، دولت افغانستان، کاندیدا و جامعه مدنی و احزاب سیاسی که اینا بتوانند نقش فعالتر در این پروسه داشته باشند تا که ما در سال آینده در 16 عمل یک انتخابات فراگیر همشمول و بهتر داشته باشیم.
چی فکر میکنین علاوه بر مشکل کمبود امنیت در برخی از ولایات افغانستان دلیل دیگه هم وجود داره که مردم نخواهند برن در انتخابات اشتراک کنن؟
نظر به این سروی نشان میده که دومین مشکل فرارای انتخابات نظر به نظرسنجی مسئله تقلب در پروسه انتخابات است که یکی از مشکلات عمده بهش اشاره شده. ما فکر میکنم که شفافیت و کامیابی انتخابات آینده مربوط به 4 اصل است. اول اصل اولش ایست که کمیسیون انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی به طور کاملا مستقلانه، بی‌طرفانه و مسلکی امورات خود را به پیش ببره. مسئله دوم، مسئله استراتژی جامع و مؤثر جلوگیری از تقلب است در پروسه انتخابات. و مسئله سوم، اشتراک مردم است که نیروهای امنیتی باید شرایط لازم امنیتی را برای رای دهندگان و کاندیدان مهیا بسازند که اونا در پروسه انتخابات اشتراک کنند. و مسئله سیوم، مسئله ناظرین ملی و بین‌المللی است، مشاهدین است که اینا در پهلوی کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در تمام مراکز رایدهی حضور داشته باشند تا که تضمین شفافیت پروسه شده بتواند.
زکریا بارگزای رئیس نهاد دیدبان دموکراسی افغانستان بود. این مصاحبه و دیگر مصاحبه های ما را روی وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
سیو 22 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. 3:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. حالا می رویم به کابل. از سید فتی محمد بها می شنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
دیدار دیروز رئیس جمهور کرزی با نماینده های رسانه ها و اظهارات تازه وی و برخی مسائل دیگر در روزنامه های چاپ امروز کابل به بررسی گرفته شدند. روزنامه محور نوشته است که آقای کرزی می خواهد در خصوص شرایطش در توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا حمایت رسانه ها را به دست آورده و از همین رو مسئولان رسانه ها را در ارگ دعوت کرده بود. به باور نویسنده در این اواخر شماره از رسانه های داخلی نیز با رسانه های خارجی هم نظر شده و به خاطر امضای هر چیزوتر این توافقنامه بر رئیس جمهور کرزی فشار وارد میکنند. روزنامه می نویسد که حکومت افغانستان تلاش دارد حداقل جلو فشارهای رسانه‌های داخلی را بگیرد. محور همچنان نوشته است این دستور لوی سورنولی که تمام رسانه‌ها باید منابع مالیشان را واضح سازند، تلاش برای جلوگیری از تبلیغات یکجانبه رسانه‌ها است. روزنامه ویسا هم در سرمقاله امروز خود اظهارات تازه رئیس جمهور کرزی با مسئولان رسانه‌ها را بررسی نموده است. به نوشته سرمقاله نویس، در این نشست آقای کرزی گفته است امریکا برای منافع خود به افغانستان آمده، اگر در این کشور میماند و یا هم بیرون میشود هم به اساس منافع خودش خواهد بود. در سرمقاله موقف اخیر رئیس جمهور کرزی در رابطه با توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا یک موقف ملی خوانده شده، اما به باور نویسنده مشکل این است که تمام مردم با او هم نوا نیستند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در سرمقاله امروزش هشدار داده که اگر با آمریکا و ناتو توافقنامه ها به امضا نرسند، ممکن آشوب های داخلی در افغانستان بیشتر گردند. در ادامه سرمقاله گفته شده که اگر آمریکا و ناتو تمام سربازانشان را از افغانستان بیرون کنند، زیان بیشتر آن به مردم فقیر و بی‌بزاد خواهد رسید و افغانستان مانند عراق با آشوب های داخلی روبرو خواهد شد. روزنامه نوشته است که افغانستان با برخی از کشورها توافقنامه های همکاری های دراز مدت استراتژیک را به امضا رسانده، اما مهمتر از همه توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا است که باید به امضا برسد. و روزنامه دولتی یعنی سرمقاله امروز خود را تحت عنوان نقش ناتو در افغانستان در حال تغییر است به چاپ رسانیده است. در سرمقاله آمده است که اگر با ناتو در مورد باقی ماندن سربازانش در افغانستان توافقنامه به امضا برسد، نقش جنگی این سازمان به حمایوی عوض خواهد شد. به نوشته روزنامه در خصوص امضای این توافقنامه، مذاکرات میان مقامهای افغان و ناتو آغاز شدند. انیز نوشته است که امضای این توافقنامه برای ثبات افغانستان و تقویت نهادهای امنیتی این کشور مهم می باشد.
یک دختر خردسال به وسیله بیل و کارد در ولایت فاریاب کشته شد. لحظات بعد با جزئیات خواهیم گفت. بدون شک که در مورد سوء شکل ولادی می دانید. مشکلی که نه تنها در افغانستان بلکه در گوشه های مختلف جهان وجود دارد. اما شماری از دکتران در افغانستان می گویند که دامنه این مشکل در افغانستان گسترش یافته. ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی در کابل به چند شفاخانه سری زده و در این مورد گزارش مفصلی تهیه کرده است.
در این اواخر گزارش های مربوط به تولد کودکان سوی شکل در شفاخانه های کشور نسبت به سالهای گذشته بیشتر به نشر می رسند. مسئولان موظف در شفاخانه های نسایی ولادی شهر کابل می گویند که سالانه شاهد ده ها واقعی تولد نوزادان نارس یا سوی شکل بودند.
باش که مای اقرب مای قفصان حساب کنین مالفارمشان یک دو سی
اینجا وارد اطفال شفاخانه رابی بلخی شهر کابل است که شماره از دکتران موظف در همین شفاخانه رقم تولد نوزادان سوی شکل در سال روان بر روی اسناد ثبت شده مشخص میکنند. البته بر اساس معلومات مسئولان همین شفاخانه از آغاز سال 1392 تا حالا و تعداد بیش از 150 واقع سوی شکل ولادی را ثبت کردن، اما هنوز هم این رقم نهایی نیست و تا پایان سال احتمال افزایشان وجود دارد. دکتران از افزایش سوی اشکال ولادی در کشور نگرانند و از بی‌توجهی ارگان‌های مسئول از جمله وزارت صحت عامه کشور در این زمینه انتقاد می‌کنند. دکتران نسایی ولادی می‌گویند که خطر تولد کودکان نارس نزد مادرانی که تاریخچه تولد نوزادان سوی شکل را داشتند ده مراتب بیشتر از ولادت های نرمال است. دکتر لطیفه وردک ترینر متخصص داخلی اطفال شفخانه نسایی ولادی شفخانه رابعه بلخی خواهان ایجاد یک مرکز مجهز به منظور تداوی نوزادان سوی شکل و تشخیص عوامل ناشی از آن است.
مادر که یک طفل با مالفارمیشن ولادت میکنه ده بار چانسش بیشتر است نسبت به دیگر مادرها که دیگر اطفال با سوی اشکال ولادی ولادت کنه. وزارت صحت عامه یک سنتر بسازه برای سوی اشکال ولادی که در اون سنتر دکترای متخصص باشه که اونا مریضایی را که با سوی اشکال ولادی به دنیا میان در اونجا در مورد ضروری ثبت شوه، ماهانه مریض برش کارت داده شوه که به اون سنتر بیاد که در عمل بعدی خود طفل با سوی اشکال ولادی مراجعه نکنه.
سوی شکل نزد کودکان انواع مختلف دارد که از جمله میتوان از نقیصه های لبچاک، کامچاک، برآمدگی ستون فقرات، بزرگ بودن سر و راس و همزمان یک جا بودن بعضی از اعضای بدن نوزاد نام برد. از سوی دیگر مسئولان شفاخانه استقلال شهر کابل میگویند که در دو سال اخیر تعداد زیاد از خانواده هایی که اطفالشان با نقیصه کامچاک و لبچاک به دنیا آمدند به این شفاخانه جهت تداوی مراجعه نمودند. دکتر علی ایشان رئیس این شفاخانه بر رادیو آزادی گفت که از آغاز سال روان تا اکنون بیش از 40 واقعه سوی شکل در این شفاخانه ثبت شده است.
در سال 1391-86 واقعه در شفاخانه استقلال ثبت شده و در سال 1392 تا فعلا 43 واقعه از سوی اشکال ولادی ثبت شده. در سال 91 و در سال 92 به تعداد 320 واقعه لبچاک و کامچاک عملیات صورت گرفت.
کودکان سوی شکل در بسیاری موارد قابل تداوی نمی باشند و گاهی اوقات در ساعت اول پس از ولادت یا یکی دو روز بعد از آن فوت می کنند. خانواده های که اطفالشان سوی شکل دارند از این مسئله رنج می برند و بیشترشان دلیل عمده این نقصه ولادی را نمی دانند. غلام حضرت باشنده شهر کابل در مورد حسنات نواسش که سوی شکل به دنیا آمده و همچنان یک مادر دیگر از مشکل کودک سوی شکلش چنین حکایت می کنند.
رحم مادرم تو که کامچاک و لبچاک بود نمیفهم کی ده دیگه با اون تو تشخیص کامل نتونستیم کرده که یه مادرش کنم دوا یا چیز خورده باشن گروپ خونشان هم یکی نیست.
این از مادر ذاتی بود داخل دانش هم یک سلاح خط هم یک گوشت اضافی است. یک بغل دانش هم علاقه ایش کس که گرفته بود را داکتر و دو سار تا طفلم صحیح سلامت از این اولین طفل ما بود.
دکتران در کنار عوامل ارثی، خشونت با مادران حامله، یکسان بودن گروپ خون زن و شوهر، کمخونی، تغذیه نادرست مادر، موجودیت میکروب در خون مادر، استعمال دخانیات و مواد مخدر توسط والدین را از دلایل عمده تولدها با سوی شکل می دانند. همچنان آنان بدین باورند که استعمال سلاح‌های مختلف کیمیایی و انفجارات در کشور نیز در افزایش واقعیت سوی شکل نقش دارد. ما خواستیم در این رابطه با وزارت صحت عامه افغانستان صحبت کنیم، اما با وجود تماس های مکرر آنان حاضر به گفتگو نشدند. دکتران و مادران حامله توصیه می کنند تا در جریان بارداری مراجعه متواتر و به موقع به مراکز صحی را فراموش نکنند، از استعمال دواهای خود سرجلوگیری نموده و غذاهای کافی و متنوع صرف نمایند.
ویدا برکی از کابل گزارش می داد. 3:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم را از همکارم زرغونه منگل بشنوید.
نهاد دیدبان دموکراسی افغانستان سروی تازه مؤسسه دموکراسی انترنشنال درباره علاقمندی مردم برای شرکت در انتخابات سال آینده را موثق می‌داند. دموکراسی انترنشنال در این سرویش که امروز منتشر شد گفته است که از میان 2500 تن از مصاحبه شونده ها 85%شان برای شرکت در انتخابات سال آینده ابراز آمادگی کردند. وزارت داخله افغانستان می گوید یک هیئت دولتی موظف شده تا چگونگی قضیه قتل دو زن در ولایت اروزگان را پیگیری کند. برای دومین روز پیهم یک تعداد از باشندگان ولایت سمنگان بر ضد والی این ولایت تظاهرات کردند. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه امروز وارد پاکستان شد. هدف این دیدار اردوغان از پاکستان بهبود همکاری ها میان دو کشور در سکتور انرژی است. روسیه 75 اراده را برای انتقال سلاح‌های کیمیایی و زهری سوریه جهت تخریب به آن کشور فرستاده است. تصمیم تخریب این اسلحه کیمیایی سوریه بر اساس یک توافق بین المللی اتخاذ شد. یک محکمه در مصر 3 فعال سرشناس را که در رهبری انقلاب سال 2011 سهم داشتند به 3 سال زندان محکوم کرد. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است که برای حفظ جان اتباعی آمریکایی در سودان جنوبی شاید نیاز به استفاده از نیروی نظامی بیشتر باشد.
زرغونه منگل بود با فشرده خبرهای مهم. تفصیل این خبرها را روی وبسایت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. کاکای یک دختر 1.5 ساله او را با استفاده از کارد و بیل کشت. غلام رسول پریسا را در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب به قتل رساند. مشخص نیست که چرا رسول این کار را کرده. بیشتر در گزارش رحمت الله رها بشنوید.
عبدالجمیل ولسوال قیصار می گوید پریسا دختر 1.5 ساله در قریه جورلیق ولسوالی قیصار توسط کاکایش به نام غلام رسول ذریعه کارد و بیل به طور فجیع به قتل رسیده است.
در قریه جورلیق میگن در قریه جورلیق مقابل از مقریه است و مقتل از مقریه است. اولی سوال سیلنی در قصر این نفر بیر از دوری شد که دختره گوه تکمل 1.5 ساله خودتر 1.5 ساله در کارد یا خود به شهادت
هرچند علت قتل این کودک هنوز مشخص نشده، اما ولسوال قیصار می گوید شاید قاتل به تکلیف روانی دچار بوده است.
ما وضعیت با قاتل هم تشکیل می کنیم شاید تکلیف روانی داشته بوده و کرومیلت دیگر ما در از زندگی می کنیم و فیران تر تفقیل تر سلوپورت که خانواده این جبان نیست و جایی بسید تکلیف روانی داره یا خدا هم که دیوانگی زده می کنیم
با این حال باشندگان فاریاب نیز این عمل را سخت تقبیح نموده می گویند ارگان های عدلی و قضایی باید همچو افراد را به اشد مجازات محکوم نمایند.
واقعا امروز ما یک خبر بسیار تکاندهنده که اصلا انسان فکر نمی کنه که یک انسان همچو یک عملی را انجام داده باشه که متاسفانه در ولسوالی قیصار شخصی که او برادرزاده خود را طفلی که در گهواره بوده او را گرفته با کارد و با بیل که یکی از فجایع ترین عملی است که امروز در این عصر ما با همچو خشونت ها روبرو هستیم که این واقعا تکاندهنده است. در قدم اول باید ارگان های امنیتی ما گرفتار کنن، بازداشت کنن و دوم از ارگان های عدلی و قضایی که باید با همچو انسان های که اینا هستن انسان گفته نمیشن باید برخورد قانونی و برخورد جدی صورت بگیرد و شد مجازات باید یا محکوم شوند.
گفتنی است که حدود 3 ماه پیش افراد مسلح ناشناس در مربوطات ولسوالی شیرین تگاب فاریاب یک خانم را با 2 کودک خردسالش به قتل رسانیده بودند.
در مورد قتل یک دختر خردسال به وسیله بیل و کارت شنیدید. نظر شما در این مورد چیست؟ از طریق شماره پیامگیر ما پیام بفرستید. 0700-08-46-20.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سی و 35 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. نوبت پخش برنامه فکر نو رسید. با بشیر احمد غزالی باشید.
فکر نو با جوانان.
سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو آزادی. در بحث امروز فکر نو ما از ولایت بغلان هستن محترم شکری اصیل، رئیس اطلاعات و فرهنگ و مؤسسه از سو یا مؤسسه خدماتی زنان برتر افغان، محترم غلام علی علمی مدیر آژانس باختر ولایت بغلان، محترم زرینه یک تن از جوانان ولایت بغلان و محترم اسلام الدین دهلوی یک تن از جوانان ولایت بغلان. ما سوال خود مطرح میکنیم از محترم شکری اصیل که در ظرف یک ماه اخیر میزان خشونت با زنان در ولایت بغلان خیلی هم افزایش پیدا کرده، دلیلش شما چی میدونید؟
خب ما بر از این موضوع اول سلام تقدیم میکنم خدمت شما و همه شنونده ها. من دلیلش در چند موضوع میدونم. اول من احساس میکنم که گزارشگرا در ولایت بغلان خیلی فعال هستن که بسری وقت گزارش ها رو انعکاس میدن و همه مردم اطلاع پیدا میکنن و خود خشونت دلیل که زیاد شده. اول بعض فعالیت های در رابطه با آگاهی دهی زناست. زنا فکر میکنم که بالاخره تا حد از حقوق خودان از دیدگاه اسلام و قانون فهمیدن، مگر چیزی که مشکل از در اینجایی است که جامعه مرد سالار است، برای مردها بسیار مشکل است تا تحمل بکنن آنچه را که خانم ها حق خود میخواین از شوهرایشان، اونا بتانن که جوابگو باشه. به می دلیل خشونت ها زیاد میشه و عوامل دیگهش هم فقر اقتصادی است و کم آگاهی یا بیسوادی خانواده است. چنانچه شما هم مشاهده کردین این اتفاقات اکثرا در فامیلای باقوب می پیونده که هم از لحاظ اقتصاد و هم از لحاظ سطح سویه اجتماعی و فرهنگی مشکلات خود دارن.
مسئول آژانس اطلاعاتی باختر، نظر شما در این مورد چیست؟
این خشونت حال فعلا در شرایط موجود محسوس میشه. این زمینه سازی از زمان میشه که ما بگیم از زمانی که خواستگاری شروع میشه، از زمان از طرف خود فامیل می دختر، از اون زمان توسط فامیل خود بر علیه خشونت میشه. از اون زمان با این خانم مینایس یک انسان برخورد، از طرف فامیلش مینایس یک انسان برخورد نمیشه، مینایس یک امتیه، مینایس یک جنسی که قابل تجارت معامله میباشه برخورد میشه. با گذاشتن تایانه های گذاف، چند زدن ها که خودش شخصیتی زیر متضرر میسازه. میایم در مسئله بر ساختن مراسم عروسی ها، مراسم شیرینی خوری ها، گرفتن طلای زیاد، اینا کلیش عوامل عمده و اساسی است که در قسمت شکل گرفتن و نسل گرفتن خشونت علیه یک زن در جامعه ارزندان میکنه. و با تاسف و با تاسف که همینقدر تا این مدت زمانی که خواستن بعد از استقرار دولت موقت انتقالی تا اکنون هیچ مؤسسه و هیچ نهاد و هیچ ارگان نکردن که بیان ریشه‌یابی کنن عوامل عمده و اساسی خشونت هایی که بر علیه خانم ها در جامعه صورت میگیره. فقط آمدن گفتن زن چی حق داره، مرد چی حق داره، زن چی حق داره، مرد چی حق داره، خشونت چی است، خشونت در برابر زن چی است. یکی نو حاضر نشد، یکی از مؤسسات حاضر نشد که بگه خشونت عوامل عمده و اساسی خشونت در جامعه چی است. ما در قسمت یک پای رئیس بتلوت فرنگ و همکار دیگه‌شان زرینه جان، ما تا جایی ما موافق نیستم، میگن که عدم آگاهی زن ها از کلی زن از حقوق خود میفهمن. ها طفلم که بگی تو شیخ داری به حقوق خود میفهمن. یگانه کسی که در برابر زنا تجاوز میکنه به حق زنا حرمت گذاشته نمیشه، این مرداست. مردا باید ذهنیت داده شن، باید مردا تنویر ذهنیتشان، مردا ارتقای ظرفیت داده شن، مردا را باید متقاعد بسازن از سنت های ناپسنده که در جامعه اونا میخواین مسئولی شوه، باید از این گپایشان عقب نشینی کنن، از ما تعقل کار بگن.
اسلام دین جان نظر شما دیگه چی است؟
البته این که خشونت چرا علی زنا صورت میگیرد دلایلی زیاد داره که خصمی که همکارا گفتن و دلیل عمده ای که خشونت علی زنا صورت میگیره بی‌سوادی در جامعه است، خصوصا در جامعه اطراف که این زنها و مردها از سواد محروم هستن، اونا سواد کافی ندارن و از گرچه هر کس از حقش فطرتا میفهمه که حقوق حقی ما چی است، اما بازم آگاهی درست اونا دادن میشه و اگر آگاهی هم داده میشه میگه که حق زن یه است و حق مرد هی به صورت درست نیست. یعنی میز که زنها دیگه زیادتر بعضی اکس لمالای را نشان میده در مقابل مردا که حق ما حقی را دارم، حقی بیرون رفتن دارم، حقی تحصیل دارم، اما به صورت درست اونا آگاهی ندارن که حق تحصیل واقعیت که تمام زنها داره، اما باید که اونا آگاهی درست داده شود. و دیگه علتی که زیادتر خشونت علی زنها صورت میگیره این مردسالاری هم میشه باشه، به خاطر که زیادتر مردها در قسمی که مدیر آژانس اطلاعاتی باختر گفت در انگام خواستگاری زنها زیادتر قربانی خواستگاری میشه که بس وقتی که خواستگاری که به خانه کسی میاد از دختر اصلا در اطراف ها در مناطق دوردست هیچ پرسان نمیشه که تو راضی هستی نیستی به همی عروسی.
محترم شکریه جان، کارهایی که تا حال در زدودن خشونت با زنا صورت گرفته در ولایت بغلان در سطح کشور، خود جامعه جهانی اینجا کمک کرد، نهادهای مختلف، این حرکات ازیا موثر بوده برای زدودن خشونت در افغانستان یا نیت؟
در اکثریت ولسوالی ها و ده ها و قرا و قصبات هم آگاهی دادن به خاطر رفع خشونت، مگر خود خشونت یک پدیده نیست که ما بتانیم در ظرف دو سال سه سال یا پنج سال با او مبارزه بکنیم.
خواهر زرینه، به باور شما در ولایت بغلان چند فیصد خانم ها یا دخترها زندگیری که شما میخواین دسترسی به او دارد؟
خب اگر ما دقیقا ببینیم در سطح افغانستان از 95 فیصد هم بالاتر گفتم میتونیم که طبقه اوناسی هستن که بیسواد هستن. خب یکانه علاته که میگیم خشونت اول میره بیسوادی است. وقتی که 95 فیصد از این بیسواد باشه، خب این دقیق و معلوم دار است که با قسمی که ما یک زندگی را میخواییم او را حتما به دست آورده نمیتونیم.
مدیس آژانس اطلاعاتی باختر ولایت بغلان، به نظر شما راهکارهای که تا هنوز انتخاب شده برای کاهش و خشونت با زنا مؤثر بوده نبوده، و اگر نبوده از چه راههایی میشه که به خشونت پایان داد؟
اقداماتی که در مهار کردن و در جلوگیری و در کاهش یافتن خشونت علیه زنا در جامعه افغانی اقداماتی که باید صورت بگیرد تا حالا صورت نگرفته. یکی از عوامل عمده و اساسی خشونت ها بر علیه دختر خانم ها بر علیه خانم ها که یکی از جمله خشونت های بسیار شنی و طاقت فرسایش تجاوز های جنسی است که اینا برخواسته از فقر، برخواسته از عدم تشکیل خانواده جواناست. امی مانعی که عمده و اساسی که فرارای تشکیل خانواده بر فرارای جواناست بلند بودن تویانه های گذاف است که مثال مهر یک دختر در اطراف در ولسوالی های ما در 7 لک 8 لک مهر برزو میمانند. 3 شب روز مردم مکلف است که داماد نان بده، توی بده، غذا بده، برحاله ایزو چقدر لباس های بسیار عجیب غریبی که چقدر لنگی چقدر چپن، اینا کلیش کس از جمله فاکتورهای عمده و اساسی است که اینا آهسته آهسته خشونت نسب میگیره. تمام نهادهای جامعه مدنی و دولتی خواه الحمدلله فضل خدا ما نداریم، بسیار ضعیف است که کار را کنه. همین نهادهای جامعه مدنی بازی مسائل دیگه که اصلا اینا معمولا ورکشاپ های را به نام خشونت زدایی و به خاطر مبارزه با خشونت علیه زنا معمولا دایر میکنن در داخل شهرها، مثلا در چوکات ریاست امور زنا، و اونجا هم زنایی رو اینا دعوت میکنن. شما باور بکنید که یک زن فقط هر ورکشاپی که بودی هم زن است، یک زن دو زن نمیشه، این تنوع پیدا نمیکنه زنا. این ورکشاپ ها باید ولسوالی ها باید انکشاف داده شود. گذشته از ما علمای کرام و تا جایی که افته ما آستانه افته مهی کمپاین خوشنط علی زنان را ما سپری کرده و با تأصف ما از یک بلندگوی یک مسجد ما نشیندم که در با استفاده از مساجد نمازهای پنجگانه یا با استفاده از نماز جمعه در قسمت جایگاه زن از دیدگاه اسلام، در قسمت جایگاه زن در جامعه، در قسمت شخصیت زن حرام بودن خوشنط علیه زن ها ما نشیندیم که علمای کرام را تبلیغ کرده باشه و یا ضعف خود علمای ماست. متاسفانه که به این راستا ریاست حج اوقاف ما بسیار ضعیف برخورد میکنه که باید هر پنجشنبه اینا نشستایی را میداشته باشن، اینا ایجاب میکنه که برای استقامت دادن خطبه های نماز جمعه که مسائل حاد روزه که ایجاب میکنه و هرچی ایجاب میکنه باید اون نمونه استقامت بده برای علمای کرام. اما متاسفانه که ریاست حیط را به ریاست اجاقا بسیار ضعیف برخورد میکنه.
به باور شما چی میتونه که خیلی مؤثر واقع شده خواهر زرینه در رابطه با کاهش دادن خشونت بازنه در بغلان؟
خب قسمی که مدیر صاحب آژانس گفتن همه گپای نادرست است، من تایید میکنم. در قدم نخست چیزی که میتونم مؤثر واقع شد و نقش علما است در یک ولایت یا در سطح افغانستان بگویم، و در قدم دوم نقش رسانه ها هم بسیار زیاد مؤثر واقع میشه. و همچنان قسمی که مدیر صاحب آژانس گفتن که در نصاب تعلیمی مکتب، و قسمی که رئیس اطلاعات فرهنگ گفت که اگر در نصاب تعلیمی مکاتب یک مضمون ساخته شود که به خاطر من خشونت علیه زن باشه یا اینکه بتونم خشونت علیه زن کاهش بده، این به نظر من بهترتر است. و همچنان اونم مؤسسات و انجوهایی که ورکشاپ ها را برگزار میکنن به صورت اینمی ورکشاپ ها را دولسوالیان بگیرن، و اگر در خود مرکز یا در خود ولایت برگزارم میکنن باید اونمو قسمی گفتم که از طبقه اوناس اونمو قدر که زیادتر ما میبینیم دقیقا اونمو قدر که بر طبقه اوناس ورکشاپ یا سیمینار ها زیادتر گرفته میشه، اما قدر میزان خشونت افزایش میابه. اگر اینمی سیمینار ها ورکشاپ ها را بر طبقه ذکور بگیرن به نظر ما بهتر و مؤثرتر است.
نظر ما ایست که این مؤسسات و بعضی اینجوهایی که از میخوان میگن که ما از طریق آگاهی و از طریق ورکشاپ ها به زن ها آگاهی میتیم و این باعثی ماوی خشونت علیه زن میشه، اصلا هیچ این باعثی افزایش خشونت علیه زن میشه، و این سمینار ها و ورکشاپ هایی که اینا دایر میکنن این فقط منحصر به یک جای بسیار کوچک در داخل یک تالار ریاست است که یک زنای بسیار معدود در شرکت میگیره که در معنی و مفهومی نداره. یکانه رایی که میتونه که در زدادن خشونت تاثیرگذار باشه و علماست و میتونه اونا از طریق منبر و از طریق مساجد بتونه حقوق زن از لحاظ اسلام تشریح بکنه و هر کسی که خدا مطابق دایره اسلام عیار بکنه و اصلا خشونت یک وجود نمیداشته باشه. و خشونت که ما فکر میکنیم شاید که در افغانستان نسبت به دیگر دنیا خشونت اصلا هیچ انگشت شمار باشه، قابل ملاحظه نباشه، چرا که زمان وقتی که ما میبینیم دیگر دنیا را خشونت که در جامعه اروپا و امریکاست در افغانستان اصلا طور خشونت وجود نداره. و ما نمیتونیم تنها خشونت بگیم که زناست یا لط و کوپ است، و اگر لط و کوپ هم میشه بعضی گزارش هایی هم که نشر میشه که یک زنی لط و کوب شد، او اصلا لط و انگیزی از او پرسان نمیشه که اگر خشونت علیه زن صورت گرفته علتش در چی است، چرا ای خشونت شده، فقط اونمو نیادهایی است که داجل از حق و حقوق از او به نحوی دفاع میگنه، اصلا او دفاع کردن نیست. و خشونت مثلا اگر ما تبلیغات تلویزیون ها رو ببینیم این بدترین خشونت علیه زن است، شخصیت زن پایمال کردن است، عزت و وقار زن پایمال میکنه. و این کلیپ های آهنگار اگر ما متوجه شیم یک آوازخوان مرد که آواز میخوانه بعدها دختر جوان میرخصانه، این بدترین خشونت است و این باید این جلوگیری شود. و بعضی موضوعات دیگری هم که اصلی فقط یگانه رای حلی که میتونه باشه از طریق علما است، و علما میتونه که این موضوع را به سمع مردم برسونه و مردم از حقوقشان آگاه شوند.
علما میبینن مسائل از زجر و شکنجه و خشونت با زنان را میبینن. علما باور شما چرا خاموش میشن؟ چرا آنگونه که شما توقع دارین، جامعه جهانی توقع داره، مردم افغانستان توقع داره که فهمانده شو از طریق علما برای مردای خشونتگر، چرا این علما عمل نمیکنن؟ به مشکل
من خواهی خون مسئولیت علماست، مسئولیت دینی و از زمان که یک کسی غالب میشه و مسئولیت بسیار بزرگ داره نسبت به دیگر افرادی عادی، باید او مسئولیت داره که در مقابل خشونت ها خاموش ننشینه. و خشونت ها هم زیادتر که فکر میکنیم از منشأ و ریشش بیسوادی و جهالت است و در بعضی خانواده که ضعیف نفس است خشونت ها صورت میگیره و علما مسئولیت داره که باید این را عزیز جلوگیری بکنه و زن و مرد از طریق محراب مساجد از حقوقشان آگاه بسازه.
خانواده هایی که زنانشان دخترانشان مورد خشونت قرار گرفته مدعی هستن که انگونه که لازم هست رسیدگی به قضایهشان نشده، میگه در حقشان ظلم شده ولی دولت سختگیرانه عمل نمی کنه در قبال میشه قضایا، باور شما چی هست؟ شما یک خبرنگار هست اینجا تحقیق کردن، خیلی از موضوعات تا چه حد رسیدگی شد؟
تشکر از سوالتون. یکی در کنار سایر فاکتورهایی که خشونت علیه خانم ها را در جامعه ما تشدید میکنه، یکی فرهنگ معافیت مجرمین است، متخلفین از قانون است که مثال یک نفر خانم خود کشت یا یک نفر به یک نفر تجاوز کرد، از این ولایت فرار میکنه میره یک ولایت دیگه. این نهادهای امنیتی ما آنقدر ضعیف هستند که نمیتونن که داخل ولایت یک مجرم از یک ولایت دیگه دستگیر کنن، چه خواسته که از مرزا بیرون شوند و مرزا برایند. شاهده حال است چند پیش دختر و پسر جوانی که به مظلوم ها به قصد ازدواج از منزل فرار کرده بودند و میخواستن بیان در ریاست امور زنان که از طریق ریاست امور زنان به محکمه برن عقد نکاح ببندن، ازدواج کنن، تشکیل خانواده بدن. سن قانونیشون تا جایی که ما معلومات گرفتیم سن قانونیشون تکمیل بود، هیچ محدودیت فراری از اینها موجود نبود. اما با تاسف که در مسیر را توسط خود پلیس که مرجع یگانه مرجع تطبیق قانون است، دستگیرش میکنند، میبرند تیرباران میکنند و بعد از تیرباران با تاسف فقط 4 نفر پلیس دستگیر میکنند. حالا که با او بچه مظلوم چی جنایات صورت گرفته که من نمیتونم به زبان بیارم، چی جنایت با دختر صورت گرفته بود من نمیتونم که به زبان بیارم. خیر به همه حال، اما پلیس ما تونسته که فقط 4 نفر را بگیره، 4 نفر رو هم که زورش رسیده گرفته، اون نفرای کسایی که عملا در اعدام و تیرباران دو جوان، این دختر و پسر نقش داشتن، اونا مسئول هستن، آزاد شهر میان، آزاد در قریه قشلاق گشت و گذار میکنن و پلیس اصلا در قسمت گرفتاری زنو اقدام نکردن. و همچنان یک دو شب قبل خانم دیگه در سایه کارت اتفاق شوهرش کشت، خودش فرار، شوهرش فرار کرد رفت. فقط بر یک ماه دو ماه فراری، بعد از یک ماه دو ماه موضوع آرام میشه، دوباره در خانه خود میه. اصلا پلیس پشت گپا نمیگرد، اگر پلیس و اگر تعقیب کنه یک مجرم خاصتا در خشونت که عاملین در کسایی که در برابر خانم دختر خانم خشونت میکنه، در برابر خانم خشونت میکنه که مرتکب تجاوز میشه، مرتکب قتل میشه، لطکو با سایر آزرده خاطر خانم ها میشه پیگیری کنه، ما متعقی نیستیم که مایه عبرت به دیگران میشه و در جامعه کاهش میافه. اما با تاسف که چنین کاری صورت نمیگیره.
گرچه پلیس نیست که از خود دفاع کنن، در هر حال پلیس میگه که ما با تقریبا به بیشتر از قضایا رسیدگی کردیم، دستگیری ها و گرفتاری های زیادی داشتیم، محاکمه شده، حتی مردم محکوم به اعدام شده اگر اجرا نشده.
ما قضایا را داریم از خوست که یک دختر اختطاف کرده بودن، اما خود کسی که او را اختطاف کرده بود تجاوز شده بود را نگرفت. در برکه کسی که در محضر آن بالای دختر تجاوز کرده بود، در محضر آن تجاوز کرده بود، اما کسایی که عملا در تجاوز نقش داشتن اینا را دستگیر نکردن، نفرهای را دستگیر کردن که به ارتباط از او به سر یک بینی خمیری یک اخفال کردن مردم پلیس که گویا ما چنین اقدام را کردیم، حالا که ما منعیسی یک خبرنگار این بر ما مورد قبول واقع نمیشه و هیچ پلیس هیچ متهم اصلی را طالع نگرفته.
شما نظرتان چی هستی؟ نمی که تا
تا چی حد به می قضایا رسیدگی شده؟ رسیدگی درست شده نشد؟
خب قسمه که مدیر صاحب آژانس باختر گفتن بر ازی گفتن هم میتونیم که زیادتر رسیدگی شده، شاید رسیدگی شده باشه بر یکی دو قضیه که البته کسایی بوده که یا زور نداشته یا واسطه نداشته و یا پول نداشته که به پردازه به اونا، شاید به اوت قضایی رسیدگی شده باشه. و اشخاص و افرادی که در رأس دولت کار میکنن بلند پایه دولت هستن، اگر با تیک اشتباه را مرتکبم شوه یا در اونمو عامل از اونمو خشونت باشه، فکر نمیکنم که اونا را کس دستگیر بکنه و یا اونمو قضیه پیگیری شوه.
خب ببین اینجا خیلی از کسایی که بازداشت و گرفتار شده در رده های بالایی قرار داشتن به اینجا، این شما ادعایتان ایست که باید عاملین اصلی خشونت ها گرفتار نشدن و گرفتار شده؟
بله، او گفته میتونیم که برنمایشی گفته میشه که دستگیر شده عاملین قضیه، اما اشخاص افرادی است که هیچ از اونمو قضیه تو خبرم نداره، اطلاع هم ندارن.
بیشتر من یک اشاره داشتم که زمانی که خود نظام قانونمند شوه و به نیازه اولیه مردم رسیدگی بتاند، یک راهی از برای کاهش و رفع خشونت، و در قدم دو مؤسساتی که در رابطه به خشونت ها کار میکنه کار از فامیل شروع کنه. طور مثال زمانی که بر اطفال یک برنامه خاص ساخته شود، در مکاتب تحت تربیه و مراقبت خاص گرفته شوند، برالایی که مثلا نصاب درسی برشون تدریس میشه، چگونه با والدین برخورد داشته باشه، چگونه با هم نوع خود، با هم سنفی خود، با هم سایه خود، این کاملا یک کتاب اخلاق باید تدریس شود برای اطفال. جوانا بر علاوه که مثلا درس میخوانن، دولت یا مؤسسات توجه خاص کنه برشان، میدانای ورزشی بسازن اونا را، باید یک ارزیابی کلی یا یک تحقیق بسیار کلی به نیازا یا علاقمندی هر بخش از خانواده صورت بگیره. جوانا به چند کتگوری تقسیم شود؟ در قدم اول مسئله تحصیلشون در مکتب است، بعد از او در کورسای سواد آموزی، ورزش، برنامه های شب شعر و ادب. متاسفانه یگانه موضوعی که دولت سر از او زیاد فکر نکرده، مسئله جنگ سرد گرم اگر بگویم، شما میبینید که چقدر تهاجم فرهنگی در کشور است و یکی از عوامل که خشونت زیاد ساخته خود همین فرهنگ است که متاسفانه از طریق سریال ها و فیلم ها در خانواده رواج شده و این خودش یک جنگ است. اگر دولت برای وزارت اطلاعات فرهنگ بودیجه در اختیارش بانه یا ای که توجه ده مورد صورت بگیره که از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ دوباره تجدید فرهنگ شاییم، تجدید تربیت شاییم. ما شاهد استیم زمان سالای مثلا 60-66 برنامه های رسانه چقدر از آموزنده بود و بسیار یک بررسی کلی صورت می گرفت، بر جوانا یک رهنمود، یک رابرد خاص برای آیندهشان بود.
یک موضوعی که می‌خواستم بپرسم جناب رئیس، اینه پیشتر در مکاتب اشاره کردن که میشه که یک نصاب تعلیمی برای نسل جدید جور شوه؟
بله،
در شامل نصاب تعلیمی شوه مسائل زدودن خشونت یا این موضوعی کاهش پیدا کردن خشونت با زنا
یکی مسئله چاپ در نصاب تعلیمی، کتاب در البته درس رفع خشونت در نصاب تعلیمی، و دیگه خود چگونگی تربیت اتباع، خب من همیشه نمیگم اتباع کشور، جوانا، اطفال که نسل آینده است، اینا از طریق برنامه خاص روحشان لطیف شاید متلطف شاید روحشان باید با یک برنامه خاص از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ، از طرف ریاست کار امور اجتماعی و از موسسه غیر دولتی. هدفی است که حال هرچی است ما اگر یک نظر بر آینده بندازیم که آینده ما چگونه باشه، باید بیشترین سرمایه را سر اطفال و جوانا به خاطر تربیه سالمشان مصرف کنیم که اونا حق خود بشناسن، حق زن بشناسن، یک دید بسیار عالی داشته باشن، با مفکوری بسیار روشن. این مسائل سنتی که فعلا هست وقتی که از میان برده شود مطابق اونمو آنچه که اسلام حکم کرده برای مطابق از او عیار شود، جامعه یک راه بسیار خوب است برای رفع خشونت علیه زنان در مجموع مردم.
فکر میکنین که عدم پیگیری یا سختگیری دولت در قبال همچه قضایا باعث افزایش خشونت بازنه شده باشد در بغلان؟
بله، ای پیشتر هم اشاره کردم که یکی از موضوعاتی که زیاد ساخت خشونت همیست که زیاد جدی نمیگیرن این مسائل. عاملین باید به اشد مجازات باید محکوم شوند.
زیاد تشکر از شما محترم شکری اسید، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان، محترم غلام علی عالمی مدیر آژانس اطلاعاتی باختر ولایت بغلان، محترم زرینه جان یک جوان از ولایت بغلان و محترم اسلام الدین جان دهلوی جوان از ولایت بغلان، در یکی تشکر از اینکه در بحث ما اشتراک کردین.
رادیو آزادی.